من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام ان الجنة حفت بالمكاره و ان النار حفت بالشهوات. خوب عرض کردیم که ایمان به جهان غیب کلن و ایمان و اعتقاد به مسئله معاد و نشأه آخرت این یه ثمراتی داره، یک برکاتی داره که به بعضی از ثمرات و برکاتش اشاره کردم. ثمرات فردی داره که عرض کردم، آثار اجتماعی داره مانند تعدیل و مهار کردن غرایز سرکش حیوانی که دیروز اشاره کردم. علاوه بر این، یکی از برکات و ثمرات ایمان به معاد و یوم الحساب و یوم الجزا اینه که فضائل اخلاقی در حوزه و حریم جان انسان معاد باور خوب میتونن رشد کنن و به مرتبه کمالشون، کمال اقصایشون برسن. چون میدونید که بشر و آدمی زاد به قول اون شاعر طرف معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان. یه انسان یک معجون عجیبی هست که از دو تا خود مرکب شده، یکی خود انسانی و خود ملکی و ملکی و فرشته‌ای و دوم خود حیوانی. طرفه معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان. یه مایه‌هایی در درونش هست که اگر اون مایه‌ها رشد کنه و اون مایه ها قوت بگیره، نیرو بگیره، قوی و محکم بشه، انسان از انعام و چهار پایان هم پستر و فروتر خواهد شد. اولائک کل انعام بل هم ازل. باز یه مایه های دیگری در انسان هست که اگر اون مایه ها رشد کنه، اوج بگیره، اون مایه ها رو قوی کنه و نیرومند، به اون مایه ها پروبال بده، از ملک و فرشته هم برتر میره و بالاتر میره. مایه های انسانی فضائل اخلاقی را اگر نیرومند و قوی کنه، اونها را تربیت بکنه، به اونها قوه و قدرت و نیرو بده، میدان نفس و جانش رو در اختیار اون مایه های انسانی و ملکوتی قرار بده، از ملک و فرشته هم برتر و بالاتر میشه. اون موقع فرشته گونه میشه، بلکه توضیح میدم بعدن که خدا گونه میشه، فوق فرشته گونه، فوق امثال این تعبیرات میشه خدا گونه. آنچه اندر وهم ناید آن شوم، اگر نه خود حیوانیش رو قوی کنه، مایه های حیوانی، غرائز و امیال سرکش و تند حیوانیش رو میدون بده، اونها را تقویت بکنه، حوزه نفس و جانش رو به اونها بسپره، اون موقع دیگه از حیوان هم پستر و فروتر میشه که اولائک کالانعام بل هم ازل، گاوان و خران بار بردار بهزاد میان مردم آزار. مسکین خر اگرچه بی تمیز است، شعور نداره، چون بار همی کشد عزیز است، انسان از او هم پایین تر و فروتر میاد. بنابراین اگر انسان انسانی باشه که معاد باور باشه، معاد شناس باشه و این حقیقت رو درک کنه که روزی میاد که در اون روز برای اعمال خوبش بازار خوبی هست، اون روز عدالت بازار داره نه ظلم، اون روز امانت بازار داره نه خیانت، اون روز عبادت و بندگی بازار داره نه الحاد و کفر و شرک و سرکشی، اون روز طهارت و پاک دامنی بازار داره نه خیانت و آلودگی، اون روز محبت و مهربانی بازار داره نه عداوت و کینه توزی، اون روز نماز بازار داره، روزه بازار داره، ذکر خدا بازار داره، تلاوت قرآن کریم بازار داره و تقوا کلن بازار داره. اگر این مطلب رو معتقد بشه، باور کنه که یه چنین روزی خواهد آمد، فضائل اخلاقی رو رشدش میده، تقویت میکنه، خودش رو میسازه به گونه ای که عادلانه حرکت بکنه، عادلانه قدم برداره، عادلانه قلم بزنه، به گونه ای که با امانت خو بگیره و خود را بر وفق امانت و طهارت بسازه و امثال اینها. فضائل اخلاقی کلن در پناه معاد باوری رشد میکنه، اوج میگیره و پروبال باز میکنه.
و انسان عرض کردم نه تنها فرشته گونه میشه بلکه خدا گونه میشه، نه تنها ملک گونه میشه بلکه مالک یوم الدین گونه میشه. در حدیث شریف قدسی به همین مطلب اشاره شد: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. ذات مقدس متعال خطاب به بندگانش میکنه: عبدی، نام از کسی نمیبره، نام هر چه باشه مهم نیست، عنوان کسی رو مطرح نمیکنه، عنوان هر چه باشه مهم نیست، سمت رو مطرح نمیکنه، لقب رو مطرح نمیکنه، بلکه میفرمایان عبدی، بنده من، اونی که ملاک و معیار در پیشگاه خدا نام نیست، آوازه، شهرت، سمت، ثروت، مکنت، جاه، مقام، قدرت، ریاست، وزارت، وکالت، اینا اونجا مطرح نیست. اونی که مطرحه فقط عبودیت، بندگی و بردگی در پیشگاه ذات اقدس حق. در اونجا هر کس با هر نامی، با هر عنوانی، با هر وضعیتی اگر بخواد به جایی برسه، فقط از یک لقب، از یک عنوان میتونه کمک بگیره، از یک مجرا و فیلتر، از یک کانال میتونه عبور کنه، استمداد کنه و به خدای متعال نزدیک بشه. و اون عنوان، عنوان عبد، عالی ترین عنوان، بالاترین عنوان، عنوان عبد، که انسان عبدالله باشه، وگرنه هر نامی داشته باشه، مقامی داشته باشه، نشانی داشته باشه، ثروتی، شهرتش جهان را پر کنه، نه اگر عبودیت نباشه اونجا اون متاها بازار نداره. فقط از یک عنوان و نام انسان میتونه کمک بگیره، از یک مجرا میتونه عبور کنه، به مقام قرب حق برسه. عبودیت و بندگی، همون گونه که در سوره مبارکه الفتح درباره پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم آمده که والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا. فقط از رکوع و از سجود و قیام و قعود، یعنی کلن از مجرای بندگی و وابستگی به ذات اقدس حق، انسان میتونه به مقام امامت، مقام ولایت، مقام عصمت، مقام رسالت و نبوت نائل بشه. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم، اللهیش ولی الله شده، نبی الله شده و عرض کنم رسول الله شده، و خلیفت الله شده. اول عبدالله بوده و عبدالله شده. عبدی اطعنی، فرمود عبد من فقط یک کار بکن، که البته این یک کاره، یک نام داره و اون کار اطاعت، همین یکی رو انجام بده. حتی اجعلک مثلی، تا من تو را خداگونه کنم. مثل یعنی نمونه و در واقع نمونه خدا خداگونه، نه مثل. خدا مثل نداره، لیس که مثله شیئون، بدیل نداره، نظیر نداره، مثیل نداره، اما مثل داره. ائمه علیهم السلام امثال اولیای خدا بودن، خداگونه های بسیار بسیار ممتاز و بالا. بنابراین میتونه انسان با رشد دادن فضائل اخلاقی و کمالات انسانی و مایه های فطری و طبیعی خدادادیش به جایی برسه که بشه خداگونه، یعنی آثار خدایی. افعال و اعمال الهی از این انسان که عبد خداست صادر بشه. و شما شنیدید فراوان، نقل شد مکرر در مکرر، اولیای خدا، ائمه، انبیا، رسول، حتی علمای ربانی، حتی عوام از اون اولیاء اللهشون گاهی به اونجا میرسیدن یا میرسن که کارهای خدایی خارق العاده، غیر عادی از اونها به عنوان کرامت صادر میشه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. فائده دیگر معاد باوری عبارت از تأمین امنیت اجتماعی. این را میدونید که در این عالم، در این نشأه، در جوامع بشری و انسانی، هر جامعه، امم مختلف، جوامع گوناگون، اقوام جوراجور، میبینید که بین انسانها در منافع و در استفاده ها و سودها گاهی استکاک، بینشون درگیری پیدا میشه، تنازع پیدا میکنن، با هم درگیر میشن، هر کدام در فکر که خودش را بر دیگری تحمیل کنه، استکاک منافع. لذا بشرها آمدن برای خاطر اینکه جامعه رو از هرج و مرج و آشفتگی، از تزاحم، از استکاک و درگیری، از تضییع حقوق یکدیگر نجات بدن، آمدن حکومت‌ها تشکیل دادن، قوای سگانه درست کردن، قوه تقنین، قانونگذاری، یا قانون بشری در جوامع غیر اسلامی و الهی، یا قوانین الهی و آسمانی در جوامع اسلامی و الهی. قوه تقنین، قوه قضائیه و داوری، قوه اجرا پیاده کردن قوانینی که در کشور تقنین میشه. این سه قوه را آمدن به کار گرفتن، از این سه قوه استمداد کردن برای اینکه بتونن در جامعه امنیت اجتماعی رو تأمین و تضمین کنن، به مردم، به افراد جامعه امنیت مالی بدن، امنیت جانی بدن، امنیت حیثیتی و ارضی بدن. الا اینکه شما مطلع که این قوانین قضا، اجرا، تقنین تنها با این همه هزینه های سنگینی که برمی داره کافی برای تضمین و تأمین عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی نیست. باز میبینید در همون جوامع بزرگ عصرمون، جوامعی که دم از حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر، دم از آزادی و امثال این میزنن، دزدی ها، جنایت ها، تجاوز های به عنف، کلاهبرداری ها، رشوه خواری ها، سرقت ها، خیانت ها، آدم کشی ها فراوان کثیر انجام میگیره. علتش اینه که علاوه بر اینها که اینها در جای خود لازم، هم مقننه میخواد، هم قضائیه لازمه، هم اجرا در جای خود اهمیت به سزایی داره، پلیس نگهبان کوچه و بازار و خیابان، اموال و دماء و نفوس مردم یه نیروی محترم و شریفیه. اما علاوه بر اینها یک پلیس داخلی لازمه، یک نیروی مقتدر درونی که در خلوتها و در جاهایی که دور از چشم پلیس و نگهبانه انسان رو مهار بکنه، دستش رو، پایش رو، قلم و قدمش رو، تا از طرف انسان به ابناء بشر تجاوز و تعدی نشه. و اون نیرو، نیروی ایمانه، بالاترین نگهبان و مراقبیه که انسان را همه جا تحت کنترل نگه میداره و از انسان مراقبت میکنه، به خصوص ایمان به معاد و روز جزا. انسانی که ایمان به این آیه داره، آیه 49 از سوره مبارکه الکهف، و وضع الکتاب راجع به قیامت، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. سوره کهف آیه 49. نهاده شد کتاب گشوده شد نامه عمل، منظور از کتاب نامه عمل هست. فتر المجرمین، اونجا وقتی که نامه عمل باز میشه همه اسرار برملا میشه، همه نهانی ها تجلی میکنه و میریزه بیرون. مجرمین را میبینی که سخت ترسناک و بیمناکن از اون مطالبی که در اون نامه دیده میشه و نگاشته شده. و یقولون، میگن ای وای بر ما، یا ویلتنا، چه شد این؟ چه نامه عمل و چه کتابیه که هیچ کاری از کارهایمون رو از قلم ننداخت، یادش نرفت، فراموشش نکرد، هم کارهای بزرگمون هم کارهای کوچکمون همه رو احصا کرده، آمار گرفته، ثبت و ضبط کرده. و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون چرا که انجام دادن در دنیا اون را نقد، حاضر، آماده اونجا می‌یابن. اگر دروغی گفتن اون دروغ را اونجا با چشمشون می‌بینن، اون دروغ مجسمشون رو. اگر آدمی کشتن، اگر ربایی خوردن، اگر ترک صلاتی کردن، اگر روزه نگرفتن، اگر مال مردم خوردن، اگر غیبتی کردن، اگر تهمتی زدن، اگر دشنام و ناسزای نابجا دادن، همونها را بدون کم و کاست، بدون زیاده و نقیصه اونجا میابن و میبینن. ولا یظلم ربک احدا، و کسی که به این آیه ایمان داره، به معاد با این وضعیت ایمان داره، از دست و زبانش جامعه در امانه، از قلم و قدمش جامعه در امانه، مردم در کنار همچه انسانی احساس امنیت کامل میکنن. و الا شما هرچه پلیس را بیشتر کنی و حکومت پلیسی را قویتر کنی، نگهبان بیشتر، قویتر، هزینه های سنگین برای خاطر این مسائل به راه بندازیم، اگر ایمان نباشه، اعتقاد به خدا نباشه، اعتقاد به روز جزا نباشه، اگر اخلاق انسانی و اسلامی نباشه، اگر عبادت و مسجد نباشه، اگر روزه و حسینیه و ذکر فضائل و مناقب معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نباشه، باز اشرار، اراذل، بی دینها، بی ایمانها دور از چشم پلیس هر چه بخوان انجام بدن انجام میدن. دنیای امروز در آتش بی دینی داره میسوزه، نه در آتش بی سوادی و بی علمی. در دنیای امروز علم فراوانه، علم جدید به قله و اوجش رسیده، علم قدیمم هاکذا. شرقم علم داره، غربم علم داره، همه علم دارند و از جهت علمی در درجه بالایی قرار دارند، ولی دنیا در آتش بیدینی داره میسوزه و بی ایمانی و بی اعتقادی در آتش شرک و کفر و الحاد و رذائل اخلاقی که مولود نامشروع بیدینی و ناباوری نسبت به جهان غیب. بی سوادی درد، عوامی درد، باید انسان با سواد بشه، اما بیدینی و بی تقوایی مهمترین دردها اینه و بسیاری از با سوادانن که در جهان منشأ خطراتن و کانون شرارتها و جنایتها. بی سوادان دیندار چندان خطری نیستن، یا دینداران بی سواد، اونا چون دین دارن، خداشناسن، دستشون به خون بی گناهان آلوده نمیشه، به سوی اموال این و آن دراز و گشوده نمیشه. دینداران بی سواد چندان خطری نیستن، خطر با سوادان بیدینن. چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا. با سوادان بیدین دزدان با چراغن، دزدان مسلح، مسلح به سلاح علم و دانش، ولی دینداران بی سواد نه، اینا چندان خطری برای جامعه به حساب نمیان. اگر با در موازات نهضت سواد آموزی، نهضت اخلاق و دین آموزی هم راه بیفته، اون موقع ما میتونیم امیدوار بشیم که جامعه رو به سوی سعادت و آسایش و امنیت داره میره. و الا بابا آب داد و مادر نان داد و اسد داست داریم، اون یکی ماست داره، این خوندن ها و نوشتن ها خوبه، بسیار هم خوبه، نهضتش هم نهضت الهی و آسمانی و خدایی است، ولی از این نهضت مهمتر نهضت دین آموزی، نهضت اخلاق آموزی، عدالت آموزی و امانت آموزی، شرف آموزی، تقوا و دیانت و طهارت آموزی. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اربعتون تلزمو کل ذی هجن و عقل من امتی، قیل یا رسول الله و ما هی؟ قال استماع العلم و حفظه و نشره و العمل به. رسول خدا فرمود چهار چیزه که برای همه افراد امت من لازمه، واجبه که این چهار چیز رو داشته باشن، با این چهار چیز یا به این چهار چیز مسلح بشن. چه مردان امت، چه زنان امت، چه پیران امت، چه جوانان امت، فقط اونایی که عقل و شعور دارن، مذکر، مؤنث، کبیر، صغیر، یکسان، باید این چهار چیز داشته باشن. یکی استماع العلم، که علم را فرا بگیرن، بعد حفظش کنن، بعد نشرش بدن، عمل به اون علم بکنن. اگر علم از عمل جدا باشه و نهضت سواد آموزی و علم آموزی از اخلاق و دین آموزی جدا باشه، همینه که الان دنیای امروز داریم. علم فراوان، علوم بسیار عجیب از نظر علمی دنیای امروز جدن معجزه میکنه، حماسه میآفرینه، ولی خب همین دنیای عالم دانای پر ادعا در آتش فساد و بیدینی داره میسوزه، شرقش، غربش، استکبارش، ابرقدرتش، همه و همه دارن در آتش فساد و بیدینی میسوزه. اینم یکی از منافع اعتقاد به معاد. معاد باوران انسانایی هستن که جامعه در کنارشون احساس امنیت کامل میکنه و این اعتقاد به جامعه امنیت کامل میده و تأمین میکنه امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی را. وگرنه اگر معاد و اعتقاد به نشأه آخرت و اعتقاد به حساب و کتاب و جزاء و پاداش و مؤاخذه و کیفر نباشه، این انسان یه انسان آزادی که از هر درنده‌ای درنده‌تر خواهد شد دیگه. خب حالا ما کم کم بریم به سراغ مسئله معاد و ادله‌ای که برای معاد اقامه شد. اول این رو بگم، کسانی نیازمندن به اقامه ادله برای مسئله معاد که اون کسان از نظر باطن و از نظر روحی و قلبی و روانی به اونجایی نرسیده باشن که این عوالم رو شهود کرده باشن. چون هستن کسانی، البته کمم نیستن، اینا همیشه بوده ان، الانم هستن، که اینا هیچ نیازی برای خاطر مسئله مبدأ معاد، به خصوص معاد، نیازی به برهان ارسطویی، استدلال سینایی، برهان ملا صدرایی یا دلیل از فارابی و افلاطون و دیگران ندارن. اینا کسانی هستن که اونقدر از جهت روحی اوج گرفتند و خود را ساختن، تهذیب باطن کردن، تدهیر روح نمودن، که تو همین نشأه، تو همین دنیا نشأه برزخ رو میبینن، عیان میکنن، معاینه، عیان شهود میکنن، نشأه قیامت رو با همه وجودشون لمس میکنن و اون نشأه رو پذیرا هستند. اینا برهان و دلیل عقلی و استدلال لازم ندارن. اکثر ماها که دستمون از شهود و معاینه کوتاهه، اونقدر خودمون رو نساختیم که بتونیم تو همین نشأه برزخ رو ببینیم، حتی برزخیان را هم ببینیم. نمیتونیم در این نشأه صورتها و شکلهای گوناگون برهوتی ها را ببینیم، نمیتونیم صورت و شکل زیبا و باطن زیبای بهشتیان رو مشاهده کنیم. خب اکثر ما اینطوری هستیم، نیاز به دلیل و برهان ارسطویی، ابن سینایی، ملا صدرایی، فارابی، میردامادی و امثال اینها داریم. وگرنه فراوان داریم افرادی که همین حالا هم هستن در بعضی از مراکز و نقاط دنیا، که اینها به این غیل و غال ها احتیاج ندارن، همینطور که نشستن یا ایستادن در خواب یا بیداری حتی او عوالم رو با چشمشون میبینن. یک نمونه ای بگم که با ذکر نمونه مطلب یه مقدار بهتر جا بیفته. یه نمونه در بعضی از کتبی که اخیراً نوشته شد از بعضی از علمای مطلع و خبیر، جامع معقول و منقول، از بعضی از علمای متقی متعهد که جزاف و گزاف سخن نمیگن و سخنی که میگن رو حساب میگن و با رعایت همه جهات و جوانب، نوشتن که مرحوم آیت الله عظما سید جمال الدین گلپایگانی قدس الله نفسه الزکیه، که ایشون در جوانی در اصفهان در اون حوزه درس میخوند، شاید 10-20 سالی که ایشون فوت کردن، خیلی هم از فوتشون حالا تقریبا شاید 10-20 سالی باشه، و اتفاقا هم درس مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه بودن، هم درس ایشون، هم مباحثه ایشون، که آقای بروجردی با این بزرگوار زیاد مشهور و مأنوس بودن. مرحوم گلپایگانی یک قسمت تحصیلاتشون در حوزه اصفهان بود در اون روز که حوزه خیلی پر رونق و با شکوه بود، بعدم عازم نجف اشرف اونجا مدارج عالیه فقاهت و اجتهاد رو طی کرده بودن و از شاگردان مبرز و عالی قدر مرحوم آیت الله نائینی قدس الله نفسه الزکیه بودن. از نظر علمیت مرحوم سید جمال الدین در حد مرجعیت بوده که دیگه حرف نداره، نیازی به اطاله کلام نیست. از جهت تقوا و زهد و وارستگی در اوج و قله بودن که مدتهایشون داره که خودش برای همین آیون که نوشتن نقل کرده بود، مدتهایشون بسیاری از انسانها را با صورت برزخی با شکل باطنشون تو همین نشأه و عالم مشاهده میکرد، بعضی را به شکل وحوش و درندگان و سباع، بعضی را به صورت و شکل حیوانات دیگر، که خودش میگه من از این قضیه سخت ملول و خسته شده بودم، چشم باز میکردم باطن اشخاص را میدیدم. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا که ممکنه خدای نکرده ظاهر انسان، ظاهر انسانی، ظاهر یک عالم، ظاهر یک زاهد، ظاهر یک ملا، ظاهر یک مسلمان، ولی باطنش ممکنه باطن دیگری باشه، از وحوش و سباع و درندگان، از حیوانات چرندگان و خزندگان. اینه که ایشون خیلی از چهره ها رو همون باطنشون رو میدید، رنج میبرد، میره در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه عز بن آقا من از این وضعیت خسته شدم، این حالت رو از خدا بخواه که از من سلب بشه، که همین طور شد. مقدمه عرضم بود، ایشون یه انسان بسیار بزرگ، اینجور انسان بیش از 90 سال عمر شریفشون بوده، صاحب رساله بودن، مفتی بزرگ، فتاوای زیاد، از مراجع مسلم نظیر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس الله نفسه الزکیه. ایشون اینه میگه، میگه من در جوانی در اصفهان بودم، در یکی از مدارس درس میخوندم و دو تا استاد اخلاق داشتم، غیر از استاد تعلیم استاد تربیت و تهذیب نفس که مهم آنه و الا تیغ دادن در کف زنگی مست و دزد با چراغ یا اون زنگی مستی که عرض کردم. میگه دو تا استاد داشتم، استاد اخلاق که مرا تحت مراقبت کاملشون قرار داده بودن، نام استادها را هم ذکر میکنه. میگه اینا به من دستور داده بودن که شبهای پنجشنبه و شبهای جمعه از شهر اصفهان برو بیرون. کجا برم؟ برو قبرستان تخت فولاد. ما نرفتیم، آیون شاد رفته باشن، قبرستان تخت فولاد اصفهان الانم باشه نباشه من نمیدونم، ولی اون زمان بوده. بعد به من گفتن بری اونجا شب بیتوته میکنین، شبای پنجشنبه جمعه، هم یه مقدار گشتی تو قبرستون میزنی، در اون فضای خاموش ساکت و آرام که اونجا دیار خاموشانه، دیار همون هاییست که در این عالم با چندین زبون سخن میگفتن، حرف میزدن، سخنرانی میکردن، خطابه ایراد میکردن، بلبل زبونی داشتن، ولی خب الان اونجا در دل خاک آرمیده اند، سخنی به ظاهر به گوش انسان از اونها نمیرسه. گفت میری یه گشتی تو اونها میزنی، بین این قبرها یه خورده راه میری، کنار این قبرها یه خورده میشینی و فکر میکنی، فکر راجع به عالم مرگ، مردن، این مردنی که آدم گاهی هفته ها میگذره، آدم گاهی یادش نمیاد که مرگی از یه مردنی هست، از صحن گاهی آدم عبور میکنه، یه جنازه میبینه، یه مقدار هاج و واج میشه، تکون میخوره و یک لا اله الا الله میگه، یادی از مرگ میکنه. بعد که رد میشه، گربه را بین که دم علم کرده، گوشها تیز و پشت خم کرده، یادش میره به کلی، فراموش میکنه. فرمودم بهش که برو بشین، یادی از مرگ کن، فکری بکن، تفکر، تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه که در حدیثه. یه ساعت فکر خوب، فکری که آدم رو به یاد خدا بندازه، به یاد قیامت، این از 70 سال دلار راست شدن اتوماتیکی خودکار ماشینی از این بهتره دیگه. یه خورده گفتن فکر کن، بعدم گفتن یه خورده نماز بخون، مناجات کن. گفت منم همین کار رو شبهای پنجشنبه و جمعه می کردن. شبی میگه از شبها که زمستان بود، هوا هم بسیار سرد و سوزان، برفم می بارید، آمدم از شهر اصفهان خارج شدم، خودم را به قبرستان تخت فولاد رسوندم، رفتم وارد یک حجره مقبره شدم که اونجا بشینم و یه دو لقمه غذایی بخورم، یه مقدار استراحتی، بعد پاشم مناجات و نماز شب و به تفکر در عوالم مرگ و قیامت و برزخ و امثالش. نشستم، دستمالی داشتم که در درونش مقداری خوراک بوده، خوراک دستمالی معلومه دیگه چیه، ایشون نگفته چی بوده، خوراک تو دستمال، دستمالای یزدی، خوراکش مشخصه، نان خشکی، بالاخره مختصر حلوایی، چند دونه خرمایی، عمده همون نان خشکه بالاخره دیگه. خوشا به حال اونایی که خوراکشون تو جیبشونه، خوراکشون تو بغلشونه. بعضی ماشاءالله به این چیزها قناعت نمی کنن، سفره رنگین و سنگین اگر نباشد که اشتهایشون باز نمیشه. لب قضا نزدیک نمی کنن، می خورن. تا کجا؟ تا وقتی که برسه به حلقوم دیگه، تا اونجا میچینن جورا جور رنگارنگ تو انبار شکم. او شاعر عرب میگه و صاحبون لی بطنه کالحاویه کأن فی امعائه المعاویه. این شعر در تتمة المنتهای مرحوم شیخ بزرگوار شیخ عباس قمی اعلی الله مقام، قدیم ها دیدم تو ذهنم مونده. میگه رفیقی دارم که شکم اون مانند حاویه، حاویه یکی از طبقات جهنمه و تقول حلم مزید که خیلی جا داره. میگه گویا تو امعا و روده های این رفیق من معاویه نشسته، چون معاویه خیلی اکول و پرخور بوده. علتش این بود، این هم مرحوم شیخ عباس قمی قدیمن دیدم، حالا که مجال نیست، دیدم اون نوشته تو تتمة المنتهى که پیغمبر نفرین کرده بود معاویه رو، فرمود لا اشبع الله بطنک، خدا شکمت سیر نکنه، لذا هرچه میخورد سیر نمیشد، دو زانو مینشست میخورد، خسته میشد چار زانو، یک شتر بچه را داره میخورد سیر نمیشد. ولی آقای گلپایگانی مرحوم آیت الله سید جمال میگه دستمالم رو آوردم بیرون، خب گذاشت دستمالش دیگه، خوش به حالش، آوردم و خواستم باز کنم چند لقمه غذا بخورم، بعد دیدم کسی یا کسانی در مقبره و حجره رو میزنن، در باز شد، نداره اینجا که من باز کردم یا خادم، مثلا خادم داشت متولی مقبره، علاز ظاهر باید او باشه دیگه، در باز شد، میگیم در باز شد، کی باز کرد نمیدونیم، ایشون یا اون یکی، سران اون خادم. بعد میگه دیدم یه جنازه رو آوردن گذاشتن توی مقبره تون حجره، معلومه که این جنازه مال صاحبان این مقبره خانوادگی، خب دارن کسانی که مقبره خانوادگی دارن و الحمدلله هم در حیاتشون منزل دارن، بلکه منازل دارن، هم بعد از مرگشون خوب دارن، به حمد الله خوب داشته باشن، بعد از مرگشون هم باز قبرهای خیر مجلل زیبا قیمتی عالی خوب هست دیگه، ولی بندگان خدا بعضی هستن که در حیاتشون ندارن یه متر جا که اونجا بشینند و نان خالی بخورن. قبل از اینکه ایشون میگه این آوردن، این آقای جنازه رو آوردن اونجا گذاشتن، بعد خودشون رفتن، یه غاری بوده قرآن خون، اونم بهش گفتن سپردن یا هرچه هست، دارن گفتن دیگه که کنار این جنازه بشین قرآن بخون، قرآن بخون، ما میریم فردا میاییم ترتیب دفن و خاک سپاریشو میدیم. ای بنده خدا هم شروع کرد به قرآن خوندن. حالا مرحوم آیه گلپایگانی میگه، مرجع بزرگ، میگه ایشون داشت قرآن میخون، حالا این حاشیه از من، قرآن برای کی؟ برای اون کسی که معلوم میشه از قصه را که بعد بگن واقعا تکان دهنده است، بسیار وحشتناکه، برای اون کسی که اساسا در زندگی با قرآن آشنایی نداره، صوت قرآن به گوشش نخورده بود، اگر هم خورده بود تصادفی و عبوری، اگه خورده بود اهل این مسائل نبوده، لکن بهش گفتن تو حالا بشین برای ایشون قرآن بخون. قرآن رو برای زنده ها میخونن، قرآن آیات، احکام، اصول عقاید، اخلاق، اصول دین، قرآن مبارزه است، قرآن قیامه، قرآن نهضت داره، قرآن جهاد اکبر و اصغر. گفتم بخون، حالا بخون. این مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی میگه، من ایشون جوان بود اون موقع، میگه من دستمالم رو باز کردم و گفتم حالا یه دو لقمه غذای بخورم، بعدم آداب و رسومی که باید انجام بدم بپردازم یا بخوابم بعد پاشم. باز کردم که غذا بخورم. این نویسنده اینجا از علمای بزرگ، الان در قید حیات، عالم نویسنده این مسئله که از خود آقای گلپایگانی، حالا این قصه رو علازار از خودشون با شنیده باشه، ایشون میگه عین عبارت اون مرحوم اینه، عین عبارتش که منم به ذهن سپردم، داره که من یهو دیدم که ملائکه عذاب آمدن تو حجره. خب اینا برای امثال ما العیاذ بالله ممکنه تحمل و پذیرشش سنگین و دشوار و مشکل باشه، که انشاءالله مشکل نیست، شما هم اولیاء اللهید و این مسائل باید هضمش برای شما آسون باشه. میگه ملائکه عذاب آمدن که این بنده خدا را قبل از به خاک سپردن، قبل از به خاک سپردن و دفن کردن یه پذیرایی ازش بکنن، یه عذابی بدن، بعدم خب دیگه بعدش هم بقیهش هم برای بعد. میگه دیدم آمدن، یه بات اینه، با گرزهای آتشین بر سرش آنچنان میکوبیدن و میزدن که آتش به آسمان زبانه میکشید. ای که قرآن میخوند، این در حجاب طبیعت و ماده بود. بنده خدا را خودش داشت میخوند، خونسرد آرام میخوند، متوجه این قضایا که این عالم بزرگوار متوجه شده بود، متوجه این قضایا نبود. حتی ایشون داره که نه، ایشون آرام آرام داشت قرآنش میخوند و خبر از این مسائل نداشت. آتش به آسمان زبانه میکشید، بعد میگه فریادی، عبارت اینه، یک مختصری ممکنه من تو ذهنم جا دادم، اگه درست همینه، فریادی از این مرده بر میخواست. این عبارتش درسته، عبارت بعدش ممکنه یک مداد من تصرف کنم چون دیگه این عبارت تو ذهنم شاد نمونده باشه. مضمونش اینه، فریادی از این مرده بر میخواست که این قبرستان بزرگ تخت فولاد را به لرزه انداخته بود. زلزله عظیم این تو. میگه من دیدم و بعدم این فریاد رو هم شنیدن، دیدم نه اون بنده خدا مشغول خوندن قرآنه، گوش دیگر میخواد و هوش دیگر میخواد. بعد میگه این صحنه رو که من دیدم از حال نره، میگه از حال رفتم، بیهست شدم. طبیعیش که از حال رفتم، حالا بیهست شدم، بیحال شدم، مال من. بعد میگه به گونه ای از حال رفتم که بدنم لرزید، تعبیر ایشونه، و رنگم پرید، اینم تعبیر ایشونه، و زبانم از حرکت و تکلم ایستاد. حالا این حرکت تکلم مال من، ولی خب مضمون اینه، زبانم لال شد، دیگه قدرت نداشتم یه چیزی بگم. خواستم به این قاری قرآن بگم در رو باز کن که من برم بیرون از این حجره و از این مقبره. نمیتونستم بگم. دیدید گاهی که آدم خیلی وقتی میترسه زبان لال میشه، اصلا قفل میشه. ها دریشون زارن داره که زبان من قفل شد، قفل و قفل میشه. اما دیدیم گاهی که بعضی ها در بعضی از مراحل زبانشون اصلا قفل و قفل شد. هر کسی در وضعیتی گاهی اینطور میشه. میگه خواستم بگم در رو باز کن که من برم بیرون، دیدم نمیتونم، این زبان قدرت حرکت نداره. بعد میگه با اشارات بهش میخواستم بفهمونم که بابا من میخوام برم بیرون، دیدم متوجه نیست، این سرگرم خوندن قرآنه. بالاخره میگه با زحمت بهش فهموندم که من میخوام برم بیرون. آقا بیرون هوا سرده، برف زمین رو پوشونده، حتی داره که گرگه های درنده تو برفا میان گایی، اینا ممکنه شما رو بدرن، چرا میری بیرون؟ دیدم نه، خودم رو کشوندم به زحمت، آوردم دم در رو بهش فهموندم چفت، این داره چفت تو این کتاب هست، چفت در رو باز کن. بعد باز کرد و من انداختم خودم رو بیرون. مسافت بین اصفهان و قبرستان زیاد میگه نبوده، اما با جون کندن رسوندم خودم را، افتان و خیزان داره که چندین بار به زمین خوردم. بعدم پا شدم رسیدم به مدرسه و حجره خودم. یک هفته افتادم و بیمار شدن. اینا همینجا هم میتونن عالم برزخ و عذاب برزخ و اون ملائکه عذاب را میتونن ببینن. اینا تعارف نیست، اینا واقعیته. در این وادی سخن زیاده، من هر روز قصد میکنم ذکری از ابا عبدالله علیه السلام داشته باشم، توفیق پیدا نمی کنم. به یکی دیروز گفتم دعا کن که من امروز موفق بشم یک ذکری از ابا عبدالله، ذکر مصیبتی بکنم. در گودی قتلگاه افتاده بود، آتش و تشنگی بیداد می کرد، لبان خشکیده، جگر تفتیده، خون چشمه چشمه از بدن نازنینش در اون گودی قتلگاه روی زمین می ریخت. قدرت حرکت نداشت، قدرت برخواستن و دفاع کردن نداشت. افتاده بود تو گودی قتلگاه، دشمنان دورش جمع شده بودن که آخرین ضربه را وارد کنن، سر نازنینش را از بدن جدا سازن. هیبت و عظمت اون سیما گرفته بود دشمنان را، یک قدم جلو می رفتن، دو قدم به عقب بر می گشتند و حیا می کردن. یکی گفت آقا بیاد یک کاری بکنیم که حسین از پا در بیاد و طاقتش از کف بره. گفتن چه بکنیم؟ گفتن بهش میگیم حسین، گفتن تو زنده ای؟ خبر نداری که دشمنان اراذل اوباش به سوی خیام حرمت هجوم بردن؟ این سخن را وقتی به ابا عبدالله گفتن، داره حضرت غیرتش به جوش آمد، به خودش فشار آورد، تکانی داد خودش را، روی کنده زانو تکیه بر نیزه نشست، بعد رو کرد به اونا گفت که ویلکم، یا این سیده رو طاووس در لحوف می‌نویسه، ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اگر از خدا و معاد نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن. یکی گفت ما تقول یبن فاطمه، چی میگی پسر زهرا؟ گفت میگم که انا و قاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، من با شما دارم می جنگم، شما با من دارید می جنگید، این زنها که گناهی ندارن چرا متعرض خیام؟ الا لعنت الله القوم الظالمین، یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار، همه تو ان شاء الله عفو بشه.